أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثی که عنوان کردم بحث مشکلی است. لذا مباحثه امرو مباحثه مشکلی است انصافا. با اون بحث این است که مرحوم شیخ الرئیس و مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی فرمودن الدلالات تتبع الارادات، دلالت کلام متوقف بر اراده است. اگر اراده باشد دلالت هست، اگر نه نه. از دلالت تتبع الاراده. مرحوم صاحب فصول اشکال کردن این یعنی که برای اینکه یک کسی بگه زید، مثلا یک کسی جلو داره میره اسمش حسنه، بگه حسن، خب این برمیگرده نگاه میکنه، این میخواد اراده کرده باشد میخواد اراده نکرده باشد. و دلالت تابع حسنه. اگه پسرش حسن گذاشته بود حالا میگه حسین، اون نمیگشت نگاه کنه. اما حالا که پسرشو حسن گذاشته تا میگه حسن، این بر میگرده نگاه میکنه، اون میخواد اراده کرده باشه میخواد نکرده باشه. ازا دلالت تابع وضعه، نه تابع اراده متکلم. مرحوم آخوند این رو تصدیق میکنه، اما میگن مراد شیخ الرئیس دلالات تصدیقیه است نه دلالات تصوریه. در دلالات تصوریه همینطوره، دلالت تابع وضعه. اگر شما زید القائمون زید فقطش گفتید زید، شما اراده کرده باشید نکرده باشید معنا به ذهن میاد، به ذهن مخاطب. اما بگید قائم، بازم همینطوره، شما اراده کرده باشی نکرده باشی اون قائم به ذهن میاد. و اما اگر بگیم زیدون قائمون، نه، دلالت تابع اراده است. و مرحوم شیخ الرئیس و مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی اینجا رو میخوان بگن. ازا مرحوم صاحب فصول رو قو میکنن ایشون که کلمات این دو بزرگوار رو نفهمیدیم، ازا بهشون ایراد کردیم. بعد داغش هم میکنن، میگن خوب حالا روی حرف تو، پس اگر تابع اراده باشه، اگه تو خواب گفت زید القائمون باید تصدیق نباشه، یا خطا کرد به جای زید القاعدون گفت زید القائمون، یا دروغ گفت، اینا باید تصدیق نباشه، در حالی که تصدیق ایشون دارن. بله ما میگیم تا اینا تصدیق نیست، اینا زلالت، اینا جهالت، او میکنه اینا زلالت، اینا جهالت، اینا علمی، اینا تصدیق نی. در درسی قبل گفتم که خب هر چه شما در دلالت تصوری گفتی همون را در دلالت تصدیقی هم میگیم دیگه. یعنی گفتید وقتی میگه زید میخواد اون اراده کرده باشد یا نه، معنا به ذهن مخاطب میاد، اگر اسمش زید باشه برمیگرده میگه آقا چی میگی؟ و زیدان قائمانش هم همینه. وقتی که متکلم میگه زیدان قائمون، حالا دروغ بگه یا مطابق واقع بگه یا خطا بکنه یا اصلا حق بخواد بگه، شوخی بخواد بکنه، قصد نداشته باشه، اما این معنای ترکیبی، معنای تصدیقی میاد در ذهن مخاطب. بعد مخاطب باید حساب بکنه ببینه دروغ گفته یا نه، راست می خطا کرده یا نه، امثال اینا یه حرفای دیگه است. اما دلالت تصدیقیه مثل دلالت تصوریه اینا تابع معناست، تابع وضع، نه تابع اراده. هیچ اشکالی
نیست.
همچین وضعی ما داریم که بگیم که مراد از تصدیق، یعنی مراد متکلم که اینو گفته تارا اصلا دلالتی معناش نیست. دلالت تابع وضعه و ما بگیم دلالت تابع اراده است، اگه گفت زیدون قائمون این دلالت نداره مگر اراده کرده باشد. میگم دلالت داره مگر دروغ گفته باشد، اون کلام کلام دروغه. خطا کرده باشد اون کلام خطاست. بعد باید بشینیم روی اون حرف بزنیم ببینیم که آیا دروغ گفت؟ آیا حقیقت داشت؟ آیا شوخی کرد؟ آیا چی بود؟ اگر منکر شد قاضی گردنش داره روی اقرار و اقرار علی انفسهم جایز، اونا یا حرفای دیگه است. اما حرف ما فعلا اینه، یه زیدون قائمون و شوخی هم مخاطب کنه، یه او زیدون همه برمیگردن نگاه کنن. این برمیگردن نگاه میکنن یعنی که یعنی دلالت تابع وضع نه تابع اراده. این زیاد هم اتفاق میفته. تو مدرس نشستند یک کسی میخواست شوخی کنه میگه او زید اومد، همه برمیگردن نگاه میکنن. معنی چیه؟ یعنی دلالت تابع اراده این آقا نیست، تابع وضعه. این وضع زید برای اون جزئی خارجی، قائم برای اون اتصاف، اون نسبت بین بین برای اینکه اتصاف رو درست بکنه. این زیدون قائمون، این جمله که بهش میگیم تصدیقیه در مقابل تصوریه. این تصدیقیه در مقابل تصوریه هر دوشون تابع وضعن. تابع وضعن به معنای دلالتشون تابع وضعه. حالا اون آقا میخواد اراده کرده باشه، میخواد نکرده باشه، میخواد سهوان باشه، جهلن باشه، مزاحن باشه، نه دروغ میخواد بگه. ما بخواییم گردن شیخ و رئیس داریم، ممکنه شیخ و رئیس هم اشتباه کرده باشه، اما اون که صاحب فصول میگه اینه، میگه آقا الدلالات تتبع الفزرا، اگر راسی متکلم عالم وضعه، مخاطب عالم وضعه، اگر عالم به وضع شد تا متکلم چیزی را بگه دلالت تصوری باشه، دلالت تصدیقیه باشه، اون معنا میاد به ذهن مخاطب و صاحب وصول میگه که اینی که شما میگید از دلاله یتبع الاراده، ما هیچ جا نداریم از دلاله یتبع الاراده، از دلاله یتبع الوضع، چه دلالت تصدیقیه باشه چه دلالت تصوریه. ازا سوال هم نمی کنه. از همین جهت وقتی که میگه که من بدهکارم به تو، خب میگه بده، منکر میشه، قاضی گندنش میذاره، میگه که آقا این گفتی اقرار و عقلا علا انفس هم جائز دلالت که تمام بود، انکار تو فایده نداره، باید پول مردم بدی، اقرار و عقلا علا انفس هم جائز. حالا میگه مراد من نبود، یک کسی بگه من بدهکارم به تو، بعد بگه آقا مرادم نبود، شوخی کردن، گندنش میزنن دیگه، گندنش میزنن، میگن دلالت تصدیقیه بود، انکار تو فایده نداره، باید پول مردم بدی، به قاعده اقرار العقلا علی انفسهم، هر که بگه من اراده نکردم، من اراده نداشتم، من شوخی کردم با یه چیزی، اون قاید گفتم تو یه چیزی گفتی، ما هم یه چیزی گفتیم، همه شوخی بود. بله چی؟ هم زیدان خواب بودم همین، یه کسی خوابه یه زید، خب فوراً اون جسته خارجی به ذهن مخاطب میاد، خواب صاحب اصلا هیچ، چنان که میگه زید استاده است، خب اون معنای تصدیقی به ذهن مخاطب میاد، بعد میگه تزیون میگه، بعد میگه دروغ میگه، دروغ میگه چیا دروغ میگه؟ اگه مهمل بود، اگه اراده تابع، اگر دلالت تابع اراده بود دیگه معنا نداره هزیون میگه، یا معنا نداره دروغ میگه، باید بگه که این هیچی، اصلا این اراده نکرده، دلالت نیست، نمیگه، میگه دلالت هست اما دروغ گفته، دلالت هست اما خوابه، دلالت هست اما نسیانه، دلالت هست اما واقعه. این اشکال من اینجاست که حرف صاحب فصول میگه آقا دلالت تابع اراده نیست، تابع وضعه، به این معنا تا لفظ رو میگه ولا آدم خواب ولا آدم دروغگو، حتی جاهل به وضع، متکلم جاهل به وضع، میگه زیدان قائمون چیچی به ذهن میاد؟ اون که عالم به وضعه، قیام زید به ذهن میاد، به ذهنش میاد، معلوم میشه دلالت تابع وضع نه تابع اراده. بتا در وقتی که خوابه نمیگه دلالت نیست، میگه حرف این اهمیت نداره، در وقتی که دروغ بگه میگه بله گفت اما دروغ گفت، یعنی تطابق واقع نداره، نه دلالت نیست، تطابق با واقع نیست، لذا میشه دروغ. و اونجا هم که انکار باشه میگه که من آقا اراده نکردم، قاضی میگه اراده نکردم چیه؟ خوب گفتی اقرار اوغلا علا انفس این جایه، تو سرش میزنه پول ازش میگیره. من آقا صد بار بگید من اراده نکردم. مثل اونجاست یه کسی یه کسی از این افراد ناباب گرفتندش، محکوم به اعدام شد. بعد میگفت که این که من میگم لیسا فی جد با تیسه والله، مرادم این نبوده، نمیدونم مرادم چی بوده. اون قاضیه بنا کرد فوش بند به این بده. این گفت چرا فوش میدی؟ گفت من که اراده نکردم فوش، و من اراده کردم یا خدا بیامرز باباتا. نمیشه آدم یه حرفایی بزنه بعد بگه که از دلالت ترتب حال اراده، من اراده نکردم پس دلالت نیست. دلالت هست الا اینکه اونجاهایی که اراده نکرده باشه بهش میگن مزار، و الا اگر دلالت تابع اراده باشه باید بگیم هیچی در مزار، اما بهش میگیم مزار. اونجا که اراده کرده بهش میگیم جد، اونجا که خطا کرده بهش میگیم این خاطی، در اونجا که دروغ گفته بهش میگیم کاذب. در همه اینا دلالت هست، اما آیا مطابق واقعی یا نه او یه مسئله دیگه. گاهی متواقعه، گاهی متواقعه نی، گاهی خطاست، گاهی نسیانه. درسته میمدونم چی میگیم. این حرفای من که بلا در مقابل آخونده و مقابل انکار کنی خب نمیشه که الان من دارم حرف به شما میزنم و حرف من رو شما قبول نداری. حالا این حرف من میگم شما به من میگه این حرفایی که میزنی بی خوده. خب هیچ مطابقه نیست. این قول قلطه ای طلبگی همونی دلالت هست تابع وضعه، الا این که تابع اراده باشد نه، برای این که اراده ربطی به دلالت نداره. یدون لحاظا علاحاظا چرا بلوز دلالت تصوریه همینه، دلالت تصدیقیه هم همینه. بله این اواخر مرحوم آخون و امثال اینا یه چیزی درست کردند، اونم باز خیلی نمیتونه مطلب صاف کنه، و اون اینش که اراده استعماری و اراده جد که گفتن گاهی اراده استعمالیه، مثل عام رو میگه ضرب القانون، بعد تخصیصشو میزنه. این اراده جد نیست، یعنی وقتی که میگه اکرم العلماء اراده نکرده اکرم بعض العلماء تا بگیم مجازه، در مقابل اصولیین صاحب معالم و صاحب قوانی که میگفتن استعمال عام در خاص مجازه، مرحوم آخون گفتن نه مجاز نیست، اراده عامه. اما اراده عامه جد روش نیست، استعمال روشه، یعنی عام را گفته به اراده استعمالی. پس از دلالت تتبع اراده در این گونه چیزها آدم میتونه اینا بگه. یا مثلا زیدان کثیر الرما در مجاز، این ادلاله تتبع اراده، یعنی وقتی میگه زیدان کثیر الرما نمیخواد بگه خاکستر داره، میخواد بگه سخیه. و اینجاها دلالت تابع اراده است، نه دلالت تابع وضع باشه. یک کسی حرف اینجوری درستش بکنه، بگید که این که خواجه نصیر طوسی یا مرحوم شیخ الرئیس این دو بزرگوار فرمودن که الدلاله تتبع الاراده، اینجاها رو میخوان بگن، یعنی بعض اوقات اراده استعمالیش نه جدی. اما اینم نمیشه گفت، برای اینکه مرحوم آخون اینجا خودشون اراده استعمال و اراده جد درست کردن در باب عام و خاص، ولی اینجاها حسابی بفرمان دلالت تصدیقیه این تتبع الاراده نه تتبع الوضع. و در همون جا هم که اراده استعمالی و اراده جدی، همون جا ها هم میگیم نه بابا قرینه هست. باز در اینجور میشه که از دلالت تتبع الاراده مع القرینه، یعنی اگر عرف قرینه رو بدونه تابع ارادش هم نیست. مثلا بگه زیدان کثیر الرماد قرینه هست، این که خالق معنا نداره خون خاکستر باشه، پس بنابراین مراد سخیه. اون قرینه حالیه میگه زید سخیم. بازم در اینجا دلالت شد تابع اراده آقا نشد. اگر آقا اراده کرده باشه زیاد خاکستر داره باید قرینه رو بندازه. مثلا در باب عام اونجا که ضربن در قانون باشه اراده استعمالی با قرینه است، یعنی قرینه ضربند قانون میگه که عام استعمالیش نجیب، یعنی تابع اراده نیست. اما همونجا هم قرینه هست، قرینه هست، ولی این که از این عام اراده کردند اراده استعمالی نه اراده جد را، و ظاهرن یه جا پیدا نمیکنیم که ما بگیم دلالت تصدیقیه متوقف بر اراده متکلمه. هر کجا که وضع رو بدونیم ذهن مخاطب رو میره رو وضع، چه ارادت تفکریه چه ارادت تصدیقیه. خب بله میگه همون جایی که بازه در میاره، خب تا میگه زه خب ست زدمی فورا میاد به ذهن ما، خب بله دیگه فهم که نمی کنه، نمیدونم پشت سر هم بگید رو هم بگید نگید مزاح کنه شوخی کنه هر چه باشه دلالت تابع وضعه. اونجا که مخاطب وضع نمیدونه هیچی به ذهنش نمیاد، و اونجا که وضع بدونه دلالت تابع وضعه. میخواد اون اراده کرده باشه، میخواد اراده نکرده باشه، میخواد خواب باشه، میخواد بیدار باشه. بله اونجاهایی که خوابه بهش میگن این کلام معنادار تو مرادت نبود، هزیون گفتی. اون وقتی که شوخی باشه میگن خب آقا شوخی کرد. اون وقتی که دروغ باشه معاقبش میکنه. اون وقتی که راستی جدی باشه بهش میگن بارک الله. خلاصه حرفه، نمیدونم حالا اگر غیر از این میفهمید. یکی از فضلای جلسه میگفت که من مراد مرحوم آخون این نیست. گفتم خب بیا ببینم کجا نیست. اومد اما نمیدونم چی موه چی میگو با فرق از بین الله و یا الله. اما آدم این مرادی چون جیسا این که اراده مرحوم آخون اراده تصدیقی رو نمیخواد بگم و امثال اینا نمیدونم اون فاضل عزیز چی میخواد بگه. حالا راستی اگه چیزی چون وقت محت مشکلیه دیگه، اگر راستی چیزی داشته باشید که مرحوم آخون بخواد این رو بگم، بگم دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه هر دو تابع وضعه نه تابع اراده. و اما این حرفایی که میزنیم یه حرفایی که تو نمیفهمیم، و حرفی که ما نمیفهمیم بیا به من بگید که این نمیفهمیم کجا چیه. و حرف شیخ الرئیس و حرف خاتم نصیرالدین طوسی و حرف مرحوم آخوند رو بتونید درستش بکنید خیلی خوبه، ما که نتونستیم درست بکنیم. نه تصور نسبت، تصور موضوع محمول نسبت بین، اینه میگه دلالت تصدیقیه. نه بابا، یه بحث دیگه هست راجع به ترکیب که اینم نفهمیدگی من دارم ببینم میتونید این نفهمیدگی ما رو رفع بکنید. مرحوم آخوند و مشهور می‌فرمایند که مرکب وزن نداره، برای اینکه لازم نیست لغوی کرد. وقتی برای زید وزن درست شد، برای قائم وزن درست شد، برای نسبت بین بین وزن درست شد، و وقتی میگه زید و قائمون دیگه خواه ناخواه اون دلالت تصدیقی به ذهن میاد. و و ما بخواییم برای مرکب یه وضع جداگانه درست بکنیم لازم نیم، همون وضع زید، وضع قائم، وضع نسبت بین بین برای ما، برای ما، ما رو مستقلی میکنه از وضع مرکبات. یه حرفی که اینها دارن. خب در حالی که شرق و نحو ما همه وضع شده برای این که مرکبات رو بگید وضع داره، نمیشه مرکبات که وضع نداشته باشه. جمله خبریه، جمله انشائیه، اون جمله مؤکد غیر مؤکد و بالاخره شرق و نحو هر دو. شرف رو برای چی بکنیم؟ نحو رو برای چی بکنیم؟ فصاحت و بلاغت رو برای چی بکنیم؟ همه اینا برای این است که حیات را ما درستش بکنیم. و هیئت غیر زید و قائم و نسبت بین بین، هیئت علت سوری از برای کلامه. مثل اینه ما بگیم علت مادی داریم دیگه بس، علت سوری نمیخواییم، نمیشه که ما هم علت فاعلی میخواییم، اون فاعله که اینجا را ساخته، هم علت مادی میخواییم، این مصالحی که اینجا به کار رفته، هم علت سوری میخواییم، اون کار فاعله با اون مواد این صورت در آورده، هم علت قایی میخواییم برای این که لحظ نباشه اینجا رو برای چی ساختن. خب این چهار علت همه جا باید باشه. خب در زید و قایم همه این چهار چیز باید باشه، یکی فاعل، اون که میگه زید و قایمون، یکی ماده زیبایه و دال و اون قیام قائم اسم فاعل و اون نسبت بین بین، یکی هم علت سوری به صورت زید و قائمون، که این قیام و زید را گاهی میگه قام زیدون، گاهی میگه یعقوب زیدون، گاهی میگه زیدون قائم، گاهی میگه زیدون یعقوب، گاهی میگه زیدون قائم و امثال اینا. به صور مختلفه در میاره، مواد یه چیزه، معنا یه چیزه، اما به صور مختلف در میاره، این صور مختلف معنادار میشه، یعنی هر کدامش یه معنای خاصی برای خودش پیدا میکنه. و علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، برای چی میگه زیدون قائمون؟ که اون علت فاعلی، که اون علت فاعلی اول مقدمه بعد مؤخره. اما علی کل حال هر چیزی این چهار چیز رو میخواد. حالا این که مرحوم آخون میفرمان که مرکبات وعد نداره، میگم اگه وعد نداره شما سرکانه رو برای چی میخونی؟ برای چی درست کردی؟ اصلا مرکب یعنی علت سوری. ما زید رو باید بدونیم برای چیه، قائم رو باید بدونیم برای چیه، نسبت بین بین رو باید بدونیم برای چیه، بعدم این زید و قائم و قیام و نسبت بین بین را که اسمش دارن این یه مرکب درست میکنی. مرکب 10 تا 20 مرکب میشه از این درست کرد. ما بگیم اون مواد وزن داره اما اون صور وزن نداره. لذا هیچ کس هم تا حال نگفته اینی که مرحوم آخون گنده، مرحوم آخون که نه، اون کسانی دیگه گردن گذاشتن این که مراد بعدی اینش که شخصا زیدون قائمون یه وضع جداگانه داره، این که اصلا نمیشه، برای اینکه لازم میاد وضع غیر متناهی. اونم نمیخواد بگه، اونم همین رو میخواد بگه، میخواد بگه آقا زید وضع داره، قائم وضع داره، نسبت بین بین وضع داره. اون مرکبی که این متکلم درست میکنه این بحث داره. لذا گاهی فصیحه، گاهی بلیغه، گاهی از نظر فصاحت و بلاغت میرسد به مثل قرآن شریفه، مثل نهج البلاغه است. گاهی فصاحت و بلاغت نداره، گاهی تعجید داره، گاهی تعجید نداره و تا آخر. یعنی علم صرف و علم نحو هر دو، علم فصاحت و بلاغت برای ما چی درست میکنه؟ ترکیبا را بهش رنگ میده، میگه اینجور ترکیب فصاحت داره، اونجور ترکیب بلاغت داره، اونجور ترکیب دارای تأکیده، اون جور ترکیب غلطه، اون جور ترکیب بدمزه است و همچنین تا آخر. و اینا همشون پس البته حالا اینجاها بعد میان صحبت میکنیم که وضع ما که لازم نیست بگذم دخل هازا لحاظا بنای اوغلاست دیگه، بنای اوغلا ذوق انسانه، گاهی از یک جمله یه معنای حسابی میفهمه، گاهی هم از یک جمله یه معنای بد میفهمه، یه معنای غیر فصیح میفهمه. تا تمام حیات که علت سوری از برای کلامه، همینطور که ماده وضع داره صورت هم باید وضع داشته باشد و علم نحو و علم صرف و علم فصاحت و بلاغت هم برای همین وضع کردند و ما از اون علم صرف و نحو و فصاحت و بلاغت خیلی چیز میفهمیم. خیلی چیز میفهمیم یعنی که، یعنی خیلی میفهمیم که این صور همه شون بحث داره، البته به نای اغلا همه شون بحث داره. حالا این را یه فکری روش بکنید ببینید آیا مرحوم آخوندم همی را میخوان بگن یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.